رادیو اینترنتی دانشگاه مفید. برنامه 104 روم. عنوان نشست: بررسی و تحلیل اندیشه های شهید دکتر بهشتی رحمت الله علیه در رابطه با پول و ربا. ارائه کننده: دکتر محمد رضا یوسفی شیخ ربات، عضو هیئت علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. موضوع بحث بنده: بررسی و تحلیل دیدگاه شهید بزرگوار شهید بهشتی در مورد پول و ربا است. قبل از اینکه وارد بحث این پول و ربا بشیم، یک نکته رو به طور کلی به نظر من لازم هست که توجه داشته باشیم و اون هستش که افرادی مثل مرحوم شهید بهشتی یا شهید مطهری، مرحوم های طالقانی و امام موسی صدر و امثال اینها صرف نظر از بحث های علمی راجع به دیدگاه ها و نقطه نظرات خاصی که در هر مورد ممکنه داشته باشند، اون شخصیت اونها بیشتر باید مورد توجه و لحاظ قرار بگیرد و اونها به عنوان الگوهای رفتاری برای در واقع روحانیت میتونن شاخصهایی باشن، به عنوان یک روحانی که در عرصه هست و با این نگاه به مطالبی که این بزرگواران مطرح میکنن یا اون رفتارهایی که داشتن خیلی میتواند الگوه باشد برای ما. من برخی از مواردی رو که یکی دو مورد رو البته از کلمات ایشون تو همین بحث رو بعد خدمتون عرض میکنم که باز این برای همه ما میتونه درس آموزی داشته باشد و توجهات است که خوب و مفید هست برای ما. اما راجع به اصل بحثی که خدمتون هستیم، راجع به پول و ربا، مباحثی رو که خدمتون عرض میکنم در 4 بند یا 3 بند در واقع اینجا هست. ابتداهن دیدگاهشون راجع به پول عرض میکنم و بعد راجع به ربا صحبت میکنم و بعد هم به نقد و بررسی این دیدگاه در واقع میپردازم. در مورد پول که بخش اول صحبت هست، راجع به ماهیت و کارکرد پول خیلی ها از منظر خودشون صحبت کردن. در اقتصاد متعارف کلاسیک ها صحبت کردن، کینزیان ها صحبت کردن و دیگر اقتصاددون ها صحبت کردن که در واقع جایگاه، کارکرد، ماهیت، وظایف پول چی هستش و هر کدوم با یک نگرش به این بحث پرداختن که برخی نگرش های تون، برخی نگرش های در واقع راجع به وظایف محدود کننده و برخی نظر عام هستش که توسعه دهنده هست. در مجموع 3 وظیفه برای پول یا 4 وظیفه برای پول به طور متعارف شناخته میشه که اونی که بیشتر محل بحث و جدل هست 2 وظیفه هست که آیا پول وسیله مبادله است و واحد محاسبه است و ذخیره ارزش نیست یا هست. خب تا قرن 19 یا قرن 20 کمتر به این وظیفه سوم توجه میشد، ولی از زمان کینز این وظیفه بازتر شد و این بازتر شدن این وظیفه یک سری تبعات و پیامدهایی رو هم برای بحث‌های اقتصادی در بر داشت و داره. و اقتصاددون‌ها یا افرادی مثل آقای گزل هم اینها هم با همین نگرش حوزه وظایف و خطراتی که ممکنه پول در واقع برای اقتصاد و جامعه داشته باشه، یه نگرش خاصی نسبت به ماهیت پول داشتن. من از اون بحثا صرف نظر میکنم، وارد اون بحث نمیشم. در میان اقتصاددون‌ها یا مسلمان یا اندیشمندان مسلمان هم ما در طول تاریخ یک نگرشی رو داشتیم که در عمل وظیفه پول رو وظیفه وسیله مبادله و واحد محاسباتی یا واحد سنجش میدونستن بیشتر و بعضن اساساً روی دیدگاه ذخیره ارزش تأکیدی نداشتن یا حتی انکار میکردن. در میان اون متفکرین در واقع قدیم ابن خلدون هست که به طور تلویحی مقدار راجع به ذخیره ارزش بودن پول صحبت میکنه، ولی بقیه افراد به این ترتیب بهش نگاه نمیکنن. تبعات قضیه هم برمیگرده به این که ما اگر پول رو ذخیره ارزش بدانیم، خب به تبع قضیه این است که کالا میتونه باشد و آثار کالا برش بار هست و ممکنه به یک جنبه هایی برسد که تحلیل ما راجع به بحث بهره و ربا هم یه تحلیل خاصی باید باشد متناسب با این که ما اون رو ذخیره ارزش میدانیم. اما اگر نه، ما پول رو ذخیره ارزش ندانستیم، این یک تأثیر روی تحلیل بهره و ربا هم خواهد داشت و توی نظام بانکداری ما هم طبیعتاً مؤثر خواهد بود. خب من یک منطق خیلی خیلی قدیمی رو عرض میکنم، بعد برسیم به مرحوم آقای بهشتی. مرحوم غزالی و قبل از اون راغب اینطور مطرح میکنه که پول برای ذخیره ارزش و واحد محاسباتی آمده و بنابراین برای این وظایف چیز دیگری رو به عهده‌اش نیست و ذخیره ارزش نیست. غزالی در تحلیل این موضوع میاد میگه ببینید قضیه پول مثل قضیه آینه میمونه. شما وقتی یه آینه رو نگاه میکنید، آینه تمامی ویژگی های اون اشیایی رو که وجود دارن به دقت بیان میکنه. اما اگر کسی از شما بپرسه که خود آینه چه رنگی است، شما میگید نمیتونید برای آینه رنگی معین بکنید، خودش هیچی نیست، ولی میتواند بیانگر همه چیز باشه. در یا به تعبیر دیگری باز معنای حرفی رو به کار میبره، میگه ببینید در جملات ما اسم داریم، فعل داریم و حرف رو داریم. اسم معنا داره، کلمه معنا داره، اما حرف معنا نداره. در این حال اگر شما میخواید جمله ای رو بسازید که یک جمله ای باشد، متم فایده باشد، دارای معنا باشد، بدون حرف ممکن نیست. که این قضیه پول در اقتصاد هم همینه. از نظر آقای غزالی اینطور بیان میکنه، میگه پول هم در واقع بیانگر ارزش همه کالاها هست، واحد سنجش هست، به تعبیر ایشان حاکم صامت و عدل صامت هست که نشسته مثل یک قاضی حکم میکنه راجع به ارزش اشیا و مبادله میشه، اما خودش هیچی نیست. و اگر قرار باشه که خودش یه چیزی باشد، اون وقت نمیتونه همه ارزش اشیا رو بیان بکنه. این دیدگاهی بود که آقای غزالی بیان کرده و به همین دلیل هم اصلا ذخیره ارزش رو قبول نداره و به همین دلیل هم وقتی که به سه مسئله میرسه، میگه سه مسئله انحرافی در اقتصاد وجود داره. یکیش این هستش که کنز رخ میده. کنز به این جهت انحرافی هست که فلسفه وجودی پول این هست که وسیله مبادله باشه، در جریان گردش باشه، در حالی که در واقع اگر شما کنز بکنید، پول رو از اون فلسفه وجودی خودش خارج کردید. دومی رو مسئله تغییر کاربری پول رو توی ظرف طلا و نقره و امثال اینها مطرح میکنه. این هم به همین تعبیر میکنه که این هم در واقع خروج از اون کاربری هست و بدتر از حالت کنز هست، چرا که در کنز شما حاکم رو زندانی کردید، اما در حالت تغییر کاربری اومدید حاکم رو به پست های دون در واقع قرار دادید. کاری که روی و مثلا مس و امثال اینها میشه باشون ظروف درست کردن، با روی و مس و امثال اینها نمیتوان پول درست کرد به تعبیر ایشون. بنابراین مثل این است که شما یک شخص طبیبی، یک پزشکی، یک به هر حال دانشمندی رو بردارید، یک پست پایین‌تری رو بدید و اون پست پایین‌تر دقیقاً نمیتونه اون وظیفه پست بالاتر رو انجام بده. میگه بنابراین تغییر کاربری هم دوم و سوم بحث ربا هست. ربا هم با فلسفه وجودی پول نمی‌سازد، چرا که وقتی چیزی ربا داده میشد که خودش چیزی باشد، در حالی که گفتیم پول چیزی نیست. این چیز خلاصه ای از اون بحثی است که غزالی مطرح کرده. مرحوم آقای بهشتی وقتی که وارد این بحث میشن، صحبت بر روی کرده ایشون متفاوت از روی کرده مرحوم غزالی هست و بعد از اون در میان متخصصان جدید ما ابو سعود و همچنین آقای توتونچیان که هر حال در ایران این بحث رو دنبال میکنن و اون هم در واقع نافی اون ذخیره ارزش پول هستن، همون دیدگاه رو منتها با یک منطق دیگری دنبال میکنن. از نظر مرحوم آقای بهشتی این هستش که کالا بیانگر یک کار انباشته است. یعنی اگر یک کالایی رو ما داریم، این بیان میکنه که روی این کالا این ساعت کار صورت گرفته و ارزشش هم به همین دلیل هستش. ولی پول چیز دیگری چیزی نیست. یعنی پول اگر بخوایم خودش رو ذاتاً نگاه بکنیم برای ساختن اون پول، ارزش انباشته نداره، کار انباشته درش وجود نداره. برای یک سکه مثلا یا یک سکه یا یک اسکناس مثلا 1000 تومانی مگر چقدر کار انباشته دوش وجود داره؟ اگر بخوایم بر اون مبنا حسابش کنیم، پول آمده که وسیله مبادله باشه. بنابراین اساساً چیزی نیست جز سند، جز یک حواله انبار به تعبیری، که این سند است برای اون کالا. خب وقتی که سند هست، سند خودش ذاتاً هیچ ارزشی ندارد که ما بخوایم روی اون در نظر بگیریم. بنابراین ماهیت پول یک ماهیت سند است، سند کار انباشته هستش. و برای همین منطق هم ایشون میاد در آینده راجع به بحث ربا قضاوت میکنه و یکی از دلایل تحریم ربا را هم همین اصطلاح قرار میده که اصلا پول کار انباشته نیست که شما بخواید روش ربا بگیرید. بنابراین ماهیت پول از نظر ایشون وظیفه ذخیره ارزش درش نیست. چرا؟ چون یک سندی است برای کار انباشته و در واقع اگر خود این سند رو هم شما بخواید ارزش گذاری بکنید، شما دچار احتساب مضاعف شدید. یعنی شما همون کالایی که در انبار هست حساب کردید، سندش اون برگه و حواله رو هم دوباره بهش ارزش مضاعفی دادید که این دوتا میشه احتساب مضاعف. این معنا نداره. پول فقط اون سند اون محاسبه هستش. این راجع به بحث پول و منطقهای دیگر همیشون در بحث دارن که اونجا در بحث ربا بیشتر راجع بهش صحبت میکنه. در مورد ربا ایشون اعتقادشون بر این هستش که در بخش دوم میگه که دو چیز عامل مهم انحراف در جوامع بشری و عامل این هستش که اقتصاد در واقع به افول کشیده بشه. یکی از اینها قیمتگذاری های اجحافی است که این قیمتگذاری های اجحافی در بازار اقتصاد آزاد در واقع رخ میده. بر اساس مکانیزم بازار این ممکن اتفاق رخ بدهد، انحصارات شکل بگیرد و قیمت در واقع به طور اجحافی تعیین بشه و تحمیل بشه به افراد. بنابراین یکی از چیزهای انحرافی همین قیمتگذاری هاست که ایشون معتقد هستش که در عمل توی دنیای سرمایه‌داری این اتفاق دارد رخ میده. دومین عاملی که نقش بسیار بزرگی دارد و ایشون معتقد این بیش از 50% مشکلات در واقع اقتصادهای بشری به همین برمیگردد، بحث ربا هستش. در تفسیر آیه شریفه 275 سوره بقره، قرآن وقتی که بیان میکند راجع به نظر کسانی که رباخار بودن راجع به ربا و بهره، ایشون این نظر رو نقل میکنه. من ابتدا آیه قرآن رو میخونم. قرآن میفرماید که الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اونها اینطور هستن. اون ذالک بعنامال چرا؟ میگن ذالک بعنام قالوا انما البيع مثل الربا. اونا میگن که بیع با ربا فرقی نمیکنه که. ولی قرآن میفرماید نه اینطور نیست. اینا فرق میکنن. و حل الله البی و حرم الربا، ربا و بی فرق میکنه. مرحوم آقای بهشتی در صدد برمیان که تفاوت ربا و بی رو بیان میکنن که خب حالا که قرآن میفرماید که حل الله البی و حرم الربا، اینو با هم چه فرق میکنن؟ بر اساس منطقی که ایشون دارن، سه تفاوت رو در میان بی و ربا ذکر میکنن. اولین نکته ای که مطرح میکنن این هستش که در بی ما یک سودی به دست میاریم، درآمدی به دست میاریم. این سود به چه چیزی تعلق میگیره؟ شون میگه در واقع در بی این سود داره تعلق میگیره به کار توزیعی فرد. یعنی یک نفری آمده یک کالایی رو از تولید کننده گرفته، در بازار مصرف آورده، عرضه کرده و یک پولی رو بابت زحمت خودش میگیره. بنابراین بی در بی سود فقط به کار تعلق میگیره و اساساً بحث سرمایه در اینجا نقشی ندارد. و منطقش هم این هستش که میزان سود متناسب با میزان کاری باشد که فرد در توزیع خودش انجام داده. در حالی که در ربا این اتفاق رخ نمیده. ما به کار پولی نمیدیم، سودی نمیدیم، ربا رو نمیدیم. چرا که کاری انجام نشده. ما به چه چیزی داریم سود میدیم؟ به اون سرمایه‌ای که داریم اعطا شده داریم سود میدیم. یک سرمایه‌ای رو فرد داده و بعد میگه من این سرمایه‌ای که به شما دادم سر ما با این درصد پول به من برگردون. بنابراین در اینجا سود به سرمایه تعلق میگیرد و این یک تفاوت مهم هستش. و اینها رو دومین تفاوت که ایشون مطرح میکنن، تفاوت در واقع به این ترتیب هست، میگه که حتی در اقتصادی که ظالمانه باشد، اقتصاد ظالمانه یعنی اینکه اقتصادی که قیمتگذاری ها اجحافی باشه، انحصار شکل بگیره، به قول ایشون از طریق انحصار قیمت ها بالاتر از اون میزانی که باید باشن تعیین میشن، از طریق رانت های اقتصادی قیمت ها بیش از اون مقداری که هست صورت میگیره. خب حالا حتی اقتصاد ظالمانه یا بیع ظالمانه رو هم که در نظر بگیریم، باز درش یک کاری وجود دارد. اون کار این استش که شخص اومده ریسکی رو پذیرفته، شخص اومده از تولید کننده کالا رو گرفته و به بازار مصرف رسونده و پول در واقع اون رو دارد میگه. منتها مشکلش این استش که دارد زیاد از حد اون کار رو ارزش گذاری میکند، نه اینکه اساسا کاری وجود نداشته. نه، کار وجود داشته اما به این ترتیب. در حالی که ربا همون که عرض کردم در واقع هیچ کاری وجود نداره، فقط چیزی که هست ما داریم داره سود رو به سرمایه میدیم. بنابراین حد تفاوت دوم این هستش که حتی در شرایطی که ظلم اقتصادی وجود داشته باشه و بیع ظالمانه وجود داشته باشه، باز داره سود به کار تعلق میگیره نه بر سود، در حالی که در ربا بر سود هست. سومین تفاوتی که ایشون مطرح میکنه این هستش که میفرماین که تجارب بشر اینطور به ما میگه که سودی که در بی صورت میگیره با همه حتی اون حالتهای اجحافیش هم یک دامنه محدود داره. یعنی شما کارخونه فرضاً مهمی هم توی اقتصاد بزنید که سوداوری با داشته باشد، اما دامنه سودش محدود هست. ولی در ربا این چنین نیست. در ربا سودی که در بانک ها از این طریق به دست میارن یک سودهای نامحدود هست، نامحدود به معنای بسیار زیاد هستش. و اینها را شاهد این مسئلهشون میفرماید این است که شما اگر نگاه کنید و اقتصاد رو به حال خودش نگه دارید، در هر محله میخواییم مثلا یک شبکه بانکی یا یک شعبه های بانکی رو مرتبا تمایل دارن افراد بزنن و از این طریق سودی به دست بیارن. این تمایل شدید به این که هر جایی که ما میریم در واقع سودی به دست بیاریم، بانکی بزنیم، نشون میده که این بانک سوداوری غیر قابل مقایسه ای با فعالیت های تولیدی و توزیعی دارد که به این ترتیب میشه. بنابراین این حرکت باعث میشه که یک نابرابری خیلی شدیدی در واقع توی اقتصاد بیاد و سهم سود به طور غیر قابل باوری به طرف نظام بانکی یا نظام ربوی در واقع برد، در حالی که فعالیت‌های تولیدی سود زیادی نداره. بنابراین سومین تفاوت برمیگرده به سود محدود و سود نامحدود در مورد ربا و بی. خب تا اینجا ایشون آمدن و لب قضیه رو برگردوندن به اینکه در بی به کار پول ما میدیم، در حالی که در ربا داریم به سرمایه پول میدیم و این نامشروع هستش. بر اساس این مطلب ایشون مواجه میشه با چند تا سوال و سعی میکنه اون سوالات رو پاسخ بده. یکی از این سوالات بحث اجاره هستش. خب در اجاره هم ما داریم اجاره بر عین در واقع میدیم، این همون سود بر سرمایه است دیگه، شما اجاره خونه در واقع. یا در مزاربه ما داریم سود رو به صاحب سرمایه میدیم، در مزارعه همینطور، در مساقات هم همینطور. اینو شما چطور توجیه میکنید؟ ایشون در مقام پاسخگویی به این شبهه و این در واقع سوال مقدر، ایشون میفرماین که اولا در باب اجاره که وارد بشیم، اجاره دو نوع هست. یک اجاره به معنای این که ما نیروی کاری رو به استخدام کنیم و به تعبیر فقهیش اجیر کنیم، و دومش همین اجارات اعیان هستش. اونی که اصالت داره در باب اجاره به نظر مرحوم آقای بهشتی همون اجیر شدن هست، همون دستگیری بودش، منطور بعدها در طول زمان توسعه پیدا کرد و بدین ترتیب شد که اعیان هم اجاره داده می شدن، خونه اجاره داده می شدن، کشتی اجاره داده می شد و امثال اینها بهش آمده. خب اما در مورد اجاره اعیان ایشون میفرمان اجاره اعیان در اینجا باید توجه کنیم که اعیان چیزی نیستن جز یک کار متراکمی که در اقتصاد رخ داده. شما در نظر بگیرید خانه‌ای که ما داریم چند ساعت کار روی اون انجام شده. طبیعتاً شما وقتی برگه کارگر کار کرده، بنا کار کرده، نمیدونم دیگران کار کردن، اون سیمانی که هست تولید کننده سیمان هست، بنابراین این کار، این خانه بیانگر یک میزان انباشت کاری است که روی این خانه انجام شده و سرمایه یا کالایی که ما میگیم نماینده کار انباشت است. بنابراین اجاره‌ای که در اینجا هست، اجاره‌ای به کار بازم وجود داره. در اینجا کار انباشته در اینجا وجود داره که ما در واقع اجاره داریم میدیم. خب این یک پاسخی است که ایشون در باب اجاره میدن. میرسیم به مضاربه. در مضاربه اتفاقی که داره میاد میفته این هستش که دو تا کار داره ترکیب میشه. یکی این که خود مضاربه در امر توزیع هست، یعنی فردی که پول رو یا سرمایه رو تحویل میگیره، این میره در یک فعالیت بازرگانی داره کار میکنه، پس بنابراین اون در یک فعالیت توزیعی هست. اما اون سرمایه چی؟ خود این سرمایه مولود یک فرایند تولیدی هست که یک کار انباشته تولیدی روش صورت گرفته و این کار انباشته تولیدی که صورت گرفته پس یک کار تولیدی هستش. فلان شخص کارخانه دار هست و ایشون میگه بهترین نوع مضاربه هم همینطوره که مثلا یک نفری کارخانه سیمان داره، یک نفری انتشاراتی داره، کتاب رو منتشر میکنه، پس میشه بخش تولیدش، بعد با یک بخش توزیع صحبت میکنه، مضاربه میکنه با اون و این کتاب ها رو ایشون توزیع میکنه. اون به هر حال توزیع کننده میاد این سیمان ها رو توزیع میکنه. بنابراین میگه اینجا یک ترکیبی است بین دو نوع کار، یک کار تولیدی هست، یک کار توضیحی هست و مضاربه این هست، چیز خاصی نیست. ما در واقع یک چیز ورای کار در اینجا نمیبینیم و در واقع سود هم باید به همین کار تعلق بگیره. مضاربه و مساقات رو ایشون که مطرح میکنه، ایشون میگه این در اینجا ما با ترکیب کار باز هم روبرو هستیم. یک نفری آمده یک زمینی رو آماده کرده، هم مهیا کرده کاملا، بنابراین یک کار انباشته اینجا وجود داره، به یک مرحله رسونده، حالا میاد با یک نفر دیگری شریک میشه، میگه شما دیگه بیا گندم بکار و تولید رو درش انجام بده، گندم تولید کن، پس اون هم میشه کار تولیدی. چون میفرمایند در مضارعه هم ما با ترکیب کار و کار روبرو هستیم، منتها اینجا دیگه کار تولیدی و کار تولیدی هست، مثل مضاربه نیست که کار تولیدی و توزیعی باشه. در مساقات هم همینطور، در شما یه باقی رو آماده کردید، همه کارهاشون رو تولید کرده در واقع، بعد یک نفری رو میگیرید میگید حالا این کار رو زحمت بکشید باغبانی بکنید و در واقع به محصول برسونید، پس اون اولی که باغ رو تهیه کرده کار کرده، این دومی هم که میاد این باغ رو کار میکنه تا به مرحله محصول برسونم کار کرده، پس میفرمایند این که ترکیب کار هست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که این چهار موردی رو که ما مطرح کردیم، همه اینها سود به خود کار تعلق گرفته نه به چیزی. اما پول چیه در ربا؟ ما در ربا داریم اجاره پول میپردازیم و پول رو ما گفتیم چیزی نیست، خودش کالا نیست، خودش چیز خاصی نیست. پول فقط یک سند و یک گواهی هست و کسی به خاطر گواهی رو اجاره نمیدن، خود خانه رو اجاره میدن، خود کار رو در واقع اجاره میدن، نه اون سند و اون برگ رو. به عبارت دیگر، از منظر دیگر، پول به خودی خود هیچ نیازی رو برطرف نمی کند. پول نه میشه پوشید، نه میشه رویش نشست و خانه باشد برای ما، نه چیزهای دیگر، هیچ نیاز واقعی ما رو برطرف نمی کند. بنابراین کالا هم نیست و قابل اجاره هم نمی باشد، ولی سند چیزی می تواند باشد که اون چیز قابل اجاره است. سند اون خونه هست، سند اون به اصطلاح ماشینی است که ما خریدیم، در واقع اون سند اون چیزهایی است که قابل اجاره هست. بنابراین از منطق مرحوم آقای بهشتی اساسا پول کالا نیست، پول فقط وسیله مبادله است و همونطوری که زمان غزالی مطرح کرد مثال آینه رو زد، ایشون تعبیر سند میکنه و حواله انبار میکنه که این در واقع بیانگر یک کار انباشته است. خب تا به اینجا ما سعی کردیم خیلی سریع نظرات مرحوم شهید بهشتی رو به اختصار خدمتون عرض کنیم. اما وقتی که وارد نقد و بررسی صحبت‌هایشون میشیم، طبیعتاً مرحوم آقای بهشتی رو باید در اون فضایی که درش تنفس کرد رو هم ببینیم که چی هستش و چه فضایی بوده که تاثیرگذاری خودش رو داشته. مرحوم آقای بهشتی در دورانی در واقع زندگی میکرد که جنگ سرد رخ داده بود و در حال دو تا اردوگاه سرمایه‌داری و سوسیالیسم مقابل هم بودند به طور خیلی شدید و در اون دوران به ویژه کشورهای غربی توی دهه 50 خودمون یا دهه 70 با وجهه بدی در کل دنیا مواجه بودند. خب اونها بحث بمب اتم بود که در ژاپن مثلا زده بودند، در پایان جنگ جهانی دوم جنگ کره بود که اونها اومدند و در واقع اونجا دخالت کردند، جنگ ویتنام بود، حمایت از حکومت‌های مستبد و در تقابل با نهضت‌های آزادی بخش بود مثلا انقلاب الجزایر که 1,000,000 نفر آدم کشته شد و اینا مواردی است که باعث شده بود که مردم به ویژه مردم جهان سوم با دید مثبتی به کشورهای سرمایه‌داری نگاه نکنن، به یک دید منفی داشته باشد و در مقابلش گرایش‌های سوسیالیستی بود که گرایش‌های تفکرات سوسیالیستی اونها به عنوان گرایش‌های عدالت‌خواهانه مطرح بودند، از حرکت‌های آزادی بخش مردم حمایت می‌کردن. شما هر جا که نگاه می‌کنید می‌بینید که اونها دنبال می‌کردن، حمایت می‌کردن. به علاوه اینکه این کشورهای سوسیالیستی به ویژه در دهه 50 یک دیوار آهنینی بینشون در کشیده بودن به دور خودشون که خیلی از اطلاعات و مصائبی که در اون کشورها رخ میداد این به جهان در واقع رسیده نمیشد و خیلی ها از این اتفاقات رو نمیدیدن. به همین دلیل جذابیت تفکر اون حرکت های سیاسی باعث شده بود که تفکرات سوسیالیستی در کل جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه یک مقبولیت خاصی رو ایجاد بکنه و طبیعتاً مرحوم شهید بهشتی هم که در این فضا در واقع تنفس میکردن احساسشون این بود که در اون آرمان عدالت خواهانهی که خودشون در واقع دنبال میکردن بسیار از تفکرات سوسیالیستی اینها تنافی با در جنبه های اجتماعی تنافی با دیدگاه های دینی ندارن و ابزارهای قابل قبولی هستن برای دستیابی به عدالت و به همین دلیل هم ایشون این دیدگاه هاشون رو خیلی هاشون میشه نزدیک به دیدگاه های سوسیالیستی از این جنبه دید. خب با توجه به حالا به این صحبت ما برگردیم و یک نقدی رو روی بحث های ایشون داشته باشیم. دیدگاه راجع به پول ایشون رو خلاصه میکنم. اینکه پول حواله انبار یا سند هست، دو اینکه کالا نیست و سوم اینکه هیچ نیازی رو برطرف نمیکنه. این سه تا ویژگی پولی است که مطرح میکنه، بنابراین پول فقط وسیله مبادله است، ذخیره کالا نیست، ذخیره انبار نیست. ایشون میفرماید که من این بحث رو که دارم بر منطق اقتصادی تعیین کردم که در واقع دین همین رو تایید میکنه، ولی وقتی که میایم و مراجعه میکنیم نه از منطق اقتصادی این حرف قابل قبول هست و نه از منطق دینی این حرف قابل قبول هست و هیچ کدام قابل پذیرش نیست. از منطق اقتصادی به طور خیلی مختصر یک جمله مشهور و کلیدی وجود دارد که چیزی که ذخیره ارزش نباشد نمیتواند وسیله مبادله هم باشد. یعنی اگر پول میخواهد وسیله مبادله باشد الا و لابد باید ذخیره ارزش هم باشد، در غیر این صورت باقی نمیماند. خب ما یخ رو مثلا در نظر بگیریم، یخی که در واقع صبح در تابستان صبح قرارش میدیم هیچ وقت پول نخواهد. چرا؟ چون این پولی که یخی که دارید مبادله میکنه تا زور آب میشه و این فرد تمامی ثروت و زندگیش رو از دست میده. ویژگی پول این استش که باید بس ذخیره ارزش باشه. هر چیز ذخیره ارزش باشه پول نیست، اما پول وسیله مبادله باید ذخیره ارزش باشه. این معنا نداره این حرف که بخوایم که ذخیره ارزش نیست. به علاوه اینکه پول منشأ یک سری خدمات هست، به هر حال همونطوری که مثلا در دیدگاه پتینکین هست و دیگران هست، ایجاد مطلوبیت میکنه، ریسک رو از بین میبره، نااطمینانی ها رو از بین میبره و این خدمات رو در واقع داره انجام میده و بنابراین حتما باید یک منشأ کالا بودن پول رو هم در نظر گرفت. تعریفی که در اقتصاد برای پول، برای کالا مطرح میکنن، بر پول صادر هست. پول کالا چیزیست که ایجاد مطلوبیت میکنه و افراد در واقع حاضر هستن که اون رو به دست بیارن، بیش اون رو بر کمش ترجیح میدن. پول هم همین خصوصیت رو داره، ایجاد مطلوبیت میکنه و مردم بیش رو اون رو بر کمش دارن ترجیح میدن. به طور خلاصه قطعا پول ذخیره ارزش هست، این امروزه شکی تو این مطلب نیست، بنابراین کالا هم هست. اما از نظر فقهی رو وقتی که صحبت میکنیم، یه اصطلاح مشهور هست که گفته میشه که مال چیه؟ میگه مال مایوب زل به ازاهی شی. مال چیزیست که یه چیزی در قبالش میده. به عبارت دیگه مال چیزیست که ارزش مبادلاتی داشته باشه. اون چیزی که ارزش مبادلاتی داشته باشه مال بهش میگه. چه چیزی ارزش مبادلاتی داره؟ چیزی ارزش معادلاتی دارد که دو ویژگی داشته باشه. یکی اینکه ارزش مصرفی داشته باشه، مردم در واقع منفعت داشته باشه، منفعت عقلایی داشته باشه، به تعبیر فقهی منفعت محلله شرعی عقلایی داشته باشه. این اولین خصوصیتش هست که یک چیز باید داشته باشه. و دوم این هستش که باید به وفور یافت نشه. اگر به وفور یافت بشه، اون وقت دیگه ما چیزی در قبالش حاضر نیستیم، عقلایی هم نیست که چیزی در قبالش پرداخت بشه. من دو تا تعبیر میخونم، یکیش از مرحوم آقای حکیم هست که مرحوم آقای حکیم به هر دو تعبیر اشاره میکنه، و یکی هم از مرحوم آقای ایروانی هست. چون فرمودن وقت خیلی نیست، من تعبیر مرحوم ایروانی که صریح تره میخونم. ایشون میفرمایند بدون شک در تحقق مفهوم مال دو شرط وجود دارد. اول، نیازی از نیازهای مردم، اهم از نیاز دنیوی و یا اخروی را برآورده ساز، ارزش مصرفی داشته باشه، منفعت عقلایی داشته باشه برای مردم، منطقی برای استفادهش داشته باشه. دوم اینکه بدون کاری بر روی آن نتوان به آن دست یافت، به فور یافت نشود، که همون ندرت الوجود یا عزت الوجودی است که در تعبیر مرحوم آقای حکیم هم وارد شده. بنابراین مال چیزیست که ارزش مبادلاتی داشته باشه به این دو تا خصوصیت. فقها مال رو به دو دسته تقسیم میکنن، یک مال اعتباری هست، مال حقیقی هست. که مال اعتباری اون هستش که بر حسب یک اعتباری که در جامعه صورت گرفته است و طبیعتاً این اعتبار هم توسط دولت اتفاق میفته، براش اون شی مالیت پیدا میکنه، به دلیل اینکه نیازی رو منشأش حقیقی است اما خودش بر یک اعتبار واقع شده. مثل مالکیت، مثل به اصطلاح خود مفهوم مالی همچنین حالتهایی رو دارن دیگه. مالکیت بشر احساس کرد که اگر در واقع جعل مفهوم مالکیت و اعتبار نکنه مالکیت رو برای یک اشیا و اشخاص، در غیر این نکند این کار رو، جامعه بشری مختل میشه. به این دلیل مختل میشه که کسی انگیزه کار رو پیدا نمیکنه. منشأش حقیقی است اما در واقع اعتبار اومده که حد و مرزها و جوامع نظم پیدا کنن، انسجام پیدا کنن. در مورد پول هم همینطوره. در واقع اون چیزی که نیاز واقعی بوده این بوده که مردم احساس به وسیله مبادله داشتن، نیاز به واحد سنجش داشتن و یک نیاز حقیقی بود، و بعد اعتبار آمد، گفتن این شی رو ما میاییم و در واقع وسیله پول، به عنوان پول انتخاب میکنیم. بنابراین این پول آمده است بر حسب اعتبار، و بر حسب اعتبار هم مالیت پیدا کرده است. و اینها رو نشانه این که پول از نظر فقها مال هست این استش که تملیک میشود، تملک میشود، اندل اطلاف زمان داره، و اینها همه بیانگر هستش این هستش که پول در واقع مال هست و معتبر هم هست، برخلاف صحبتی که مرحوم آقای بهشتی در اون فرمایشات خودشون داشتن. اما در مورد ربا، من گفتیم اولین تفاوت رو ایشون بیان کردن که در ربا سود به سرمایه میخوره، در بیع سود به کار تعلق میگیره، و دومین تفاوت رو هم که مطرح کردن این بودش که ما بیع ظالمانه رو هم که نگاه کنیم سود به کار تعلق میگیره. حقیقتا این تفاوت دوم تفاوت نیست، بلکه این فرعی از اون حالت اول هست. در حالت اول ما میگیم بیع کلا سودش به کاره، در حالی که در ربا سود به سرمایه تعلق میگیره. حالت دوم میگید اگر این بی ظالمانه هم باشد باز سود به کار هستش. خب بنابراین این تفاوت ماهوی با تفاوت اول نداره، یک حالتی از اون حالت اول هست که حالت ظالمانه اون هست. بنابراین میشه همون گفت که بی مطلقا چه ظالمانه چه غیر ظالمانه این سود در واقع به کار تعلق میگیره. خب پس اون تفاوت اول. اما تفاوت سومی رو که ایشون دارد مطرح میکنه در واقع میگه ربا موجب نابرابری اقتصادی میشه، ربا موجب تمرکز اقتصادی میشه. و از اونجای هم مقدمه دومی هم که دارد این هستش که و چون نابرابری اقتصادی مذموم هست در شریعت ما، بنابراین ربا به این جهت چون موجب نابرابری اقتصادی است که شرعاً مذمومه ایشون حرام شده است. این یک همچنین صغرا و کبرای برای فرمایش آقای بهشتی باید درست بکنیم. پس هم صغراش رو باید بحث کرد که آیا واقعاً ربا موجب نابرابری و تمرکز اقتصادی می شود یا خیر، که این یک مطالعه تجربی می طلبد. و دومیش این که آیا نابرابری اقتصادی در شریعت حرام هست و تمرکز ثروت در شریعت حرام هست، که سومیش محصولش این باشه که پس ربا حرام هستش. صرف نظر از این که این حرف درست باشد یا درست نباشد، این تفاوت ربطی به آیه شریفه ندارد. آیه شریفه در واقع اینطور میگه که اونها اومدن استدلالشون این هست که ربا مثل بیه دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. در واقع کار کردش یا به اصطلاح ماهیت ربا و ماهیت بی یکسان هست. هیچ فرق، ما در اونجا پول رد و بدل میکنیم، در بی هم داریم کالا رد و بدل میکنیم. استدلال این هست. قرآن هم میفرماید که نه، این اینطوری نیست، اینها ماهیت رد و بدلی ندارن که شما بگید. یعنی رفته روی خود ماهیت بی و خود ماهیت ربا رفته، نه اینکه بحث نابرابری های اقتصادی اینا. کسی که سیاق آیه رو ببینه متوجه میشه که در اینجا ناظر بر نابرابری اقتصادی و امثال اینها اساسا نیست در اینجا. بنابراین این یک بحث مستقلی است. اما دلیل اول ایشون فرمودن که ربا سودی است که به سرمایه تعلق میگیره. خب برای اینکه این در استدلال ایشون رو دقت بکنیم، سه تا جزء رو باید تفکیک بکنیم. اول اینکه ایشون محرز گرفته که سود به کار در بی سود به کار تعلق میگیره. دوم اینکه سود در ربا به سرمایه تعلق میگیره. سوم اینکه سود نباید به سرمایه تعلق بگیره. این هم یک برداشتی است که ایشون صراحتا در واقع بهش اعتقاد داره. اما جزء اول که بی در بی سود به کار تعلق میگیره، این حرف قابل قبول نیست. به این دلیل قابل قبول نیست. اگر میزان سودی که ما در بی میبریم فقط برای کار باشه، پس باید دو فرد رو ما یک اندازه سود بدیم که شرایط یکسانی دارن به لحاظ کار و شرایط متفاوتی به لحاظ سرمایه. من فرض میکنم که دو مغازه هستن به یک اندازه 12 متری کنار هم هستن، یکیش صراف هست و یکی هم پیاز میفروشه. اون شخصی که مثلا پیاز سیب زمینی میفروشد رفته مثلا امروز 1,000,000 تومان خرید کرده سیب زمینی رو، پیاز رو، و آورده در مغازه خودش. و اون شخصی هم که صراف هست امروز رفته به اصطلاح 500,000,000 تومان سکه گرفته، آورده در مغازه خودش قرار داده و داره میفروشه. از نظر میزان کار و حجم کاری که هر دو انجام دادن، یک اندازه انجام دادن، فرض رو بر این میگذاریم. آیا واقعا این دوتا باید در پایان شب یک اندازه سود بگیرن چون کار یکسانی انجام دادن، یا اینکه نه بر حسب سرمایه‌ای که دارن نرخ سودشون متفاوت خواهد بود؟ به طور طبیعی ما توی اقتصاد بین اینها ما تفاوت قائل میشیم. یعنی میگیم کسی که آمده 500,000,000 تومان سرمایه گذاشته، حالا طلا هست یا فرش یا هر چیزی هست، میزان سودی که او باید ببره متفاوت از یک کسی است که دارد به اصطلاح یک مغازه خیلی کوچک رو میاره، ولو اینکه میزان کارشون هم یکسان باشه. چرا؟ چون سرمایه هاشون متفاوت هست. هیچ عاقلی در این صورت نمیاد 500 میلیون رو یا بیارید اونجا در یک جا بخواد خرید و فروش کنه. عملا این اتفاق نمیفته و وجهی هم نداره. یعنی منطق اقتصادی هیچ اقتضا نمیکنه که ما بگیم که صرفا در اینجا به کار تعلق میگیرد. نه، اگر باشد باید اینا رو ما یک اندازه سر شب که میشه میگیم آقا شما یه مقدار بیشتر پول نگیرید و برید دنبال کارتون، چون که سرمایه ربطی به شما نداره. این یک نکته. اما در مورد اون دفع دخل هایی که مرحوم عذر میخوام، در مورد اینکه ربا سود رو به سرمایه تعلق میگیره، میدونیم که ربا دو نوع هست. یک ربای پولی در واقع هست، یک ربای کالایی هست. ربای کالایی هم ما داریم، گندم میدیم. باید بنابر منطقی که مرحوم آقای بهشتی مطرح کردن، یه نوع ربا ربای کالایی میشه دیگه، و کالا هم چیزی نیست جز کار انباشته. وقتی که گندمی که من میدم 100 من میدم که شما 105 من به من برگردونید، 100 من من 100 من گندم من چیزی نیست جز کار انباشته. من کار انباشته رو الان به شما میدم و بعد یک ماه دیگه شما یه کار انباشته 105 تومن به من به سود به اون تعلق گرفته دیگه. بنابراین این که ما اینطور صحبت میکنیم که سود در واقع به سرمایه تعلق نمیگیرد، نه. سرمایه رو دو قسمت میکنیم، سرمایه پولی، سرمایه کالایی، و ربای کالایی رو هم ما داریم. خود مرحوم آقای بهشتی هم معتقدن که کالا همون کار انباشته است و سود اگر بهش تعلق بگیرد اشکالی نداره. پس بنابراین در این قسمت هایی که ربای کالایی هست، چون کالا همون کار انباشته است و همون سرمایه است، نباید ایرادی داشته باشه. ایشون در مورد اون دفع دخل ها می فرماین که به اصطلاح اجاره، اصل در اجاره اجیر شدن هست. این خیلی روشن نیست، تو منطق اقتصادی هم خیلی جای این حرف نداره که ما بگیم اصل اجیر شدن در اجاره هست. و اجاره اعیان این در واقع فرع بوده که بعدها توسعه پیدا کرده، مگر اینکه ایشون یک مطالعه تاریخی داشته باشن که بر اساس تاریخ تقدم زمانیش به این ترتیب بوده که اول آدم می اومدد اجیر میکردن و در تاریخ اساسا چیزی به نام اجاره اعیان وجود نداشته و بعدها اجاره اعیان ایجاد شده. مگر اینکه اینطور، و اثبات این مطلب واقعا کار خیلی سخت است که این کار عملا بعیده که صورت میگیره. در پس من تمام شد نکته دیگر هم این استش که در مضاربه و امثال اینها رو که شما مطرح فرمودید، فرمودید که در تمامی این موارد سود داره به سرمایه که تعلق میگیره، سرمایه چیزی نیست روز کار انباشته. خب اگر سرمایه چیزی نیست جز کار انباشته و به این جهت در مضاربه، مضاربه و مساوات ایراد نداره، در ربای کالایی همون ربا چیزی نیست جز سود بر کار انباشته، بر اون گندم، بر اون چیزهای، هیچ فرقی در این مطلب نمی کنه. بنابراین تفاوتی که ایشون برای این معانی میگذارن اساسا معنا نداره. نکته دوم در مورد ربای پولی هست. ربای پولی که ایشون وارد بحثش نمیشن، ایشون اینجا اتفاقا جا داشت که بر منطقی که پول رو تعریف کردن اینجا وارد بشن، بگن که از نظر ما چون پول سند هست و به تعبیر ایشون هیچی نیست، نه کالا هست نه هیچی نیست در واقع، بنابراین کسی که میخواد ربا بده و ربا بگیره به چه چیزی میخواد سود بگیره؟ اینجا دیگه سود نه سرمایه است نه کاره. کار نیست، خب که روشن کار نیست. سرمایه نیست، چون سرمایه مبنی شد بر اون کالا بودن دیگه، و اون کالاست که کار انباشته است. اینم کالا نیست، به تعبیر فرض این که نظر ایشون رو بپذیریم کالا نیست، و چون کالا نیست بنابراین ربا دادنش اصلا منطق نخواهد داشت. اگر بخواهد مرحوم آقای بهشتی با اون مبنای خودش صحبت کنه، باید این نتیجه رو فقط راجع به ربای پولی بگیره. چون پول کالا نیست و سند است، پس بنابراین سود بهش تعلق نمیگیره، چه کار باشه چه سرمایه. ولی اینکه ما متوجه شدیم که اصلا پول اینطور نیستش که هیچی نباشد. پول ذخیره ارزشه، پول به اصطلاح کالا هست، پول مال هست به تعبیری، و بنابراین این حرفایی هم که ایشون میزد به اینجا هم درست نیست. ولی علل مبنا میتونست همچین چیزی رو ایشون ادعا بکند. از اینها که بگذاریم، راجع به مضاربه هم نقض دیگری میشه به ایشون مطرح کرد. در مضاربه هم ما بنابراین مبنای مرحوم آقای بهشتی، مضاربه ما دو نوع داریم، یا مضاربه نقدی است یا مضاربه جنسی. مضاربه جنسی که ایشون اون رو ترجیح میدن، که همون که مثال زدم، مثلا انتشاراتی کتاب رو بده به دست بازرگان، توضیح کننده نشر، و اون توضیح کنه، ترکیب میشه بین تولید و توضیح. خب این در واقع سرمایه جنسی هست و خب سر جاش. اما یک مضاربه دیگری هست، مضاربه نقدیه، سرمایه نقدی است که پول میده. شخص پول میده و میگه با این پول شما برو تجارت بکن و سودش تقسیم میشه. خب حالا اینجا ما سوال میکنیم از مرحوم آقای بهشتی که شما این پولی که این آقا دارد میده مضاربه بکنید، این پول چیه؟ پول که کالا نیست به تعبیر شما، سرمایه که نیست که به تعبیر شما، پول یک سند هست، یک حواله هست. چرا باید به این پول شما سود بگیره در مضاربه، در حالی که در ربا نباید بگیره؟ این یک بحثی است که در قسمت مضاربه با سرمایه های نقدی هم ایشون در توجیه و توضیحش دچار مشکل خواهند شد. این خلاصه ای از اون بحث مرحوم آقای بهشتی در مورد در واقع پول و ربا.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.